دوستان فلان رو بکنم. دنیا امروز اینطوری نیست، با واقعیت های با هن و طلب کار پیش نمیره.
کلن باید بگیم اقتصاد اینجوری نیست،
اقتصاد اینطوری نیست. ممکنه با ظاهر موشات بکنن و حرف بزنن باتون، بخندن فلان، کاری آخرش تصمیم نمیگیره،
وارد تعامل نمیشن،
تعامل نمیشن، چون یک قرونش باید 2000 جواب بده، ریسکش هم باید حساب ریسکش هم میکنم. این آدم چمده علاجه، این چقدر ازش برمیاد، این جنم جمله ایست که من خیلی تکرارم، این چقدر جنم داره، چقدر ارزه داره، چقدر جربزه داره، چقدر حرفش با عملش داره، سابقش چه، لاغش چه، سال چیکاره کرده، ما میتوانیم بکنیم، ما میتوانیم بکنیم، یه حرف دیگری، چقدر کردی، چقدر گذشته چه، اون رزومت چیه، سابقت چیه، لاغت چیه. باید پر بود رفت بار زنه، بادکنکی در اقتصاد پیش نمیره. باید
مهمترین نکته تجربه است، کسب تجربه،
تجربه تجربه است و تو پر بودن، یعنی توانایی های لازم، دانش لازم، روح لازم و تجربه لازم رو داشته باشه. وقتی حرف میزنی از یه عقبه عملیاتی بیاد بیرون، نه یه عملیات شعری و احساسی.
بعضی درخت ها سرحالن، با نشاطن، شادابن، 10 سال، 20 سال، 30 سال بیشتر عمر نمی کنن. بعد پوک میشن، پوک که شدن احتیاج نداره که کسی زحمت بکشه برای انداختن اونها، یه باد تندی که بیاد سرنگون میشن، از کمر میشکمر میشکن. اما درختی که استعداد موندن دارد، دارای این قدرت و ظرفیت هست که بمانه، شما میبینید 2 قرن 3 قرن از عمر این درخت میگذره، سرسبزی او از روز اولی که برگ کرده این درخت بیشتر، نشاط او در بهار درخت های دیگر هم تحت تأثیر قرار میده. توتی و کلها کل حین به اذن رب. هیچ وقتم نباید خسته بشیم، فعدا فرغت فنصب، وقتی از کار فراغت پیدا کردی یعنی کار تمام شد، تازه قامت راست کن، یعنی شروع کن به کار بعدی. توقف وجود نداره در راه پیشرفت، توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت جویی ممنوعه. اون روزی که ملت ایران به قله برسد، دشمنی ها تمام خواهد شد، معارضه های خباثت آلود به پایان خواهد رسید. ما تا اون روز فاصله داریم، حرکت رو باید بی‌وقفه ادامه بدیم.
زندگی شور دگر آیندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، بسری بخون از زندگی، شوره دگه پایندگی در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی. مالک خراسان رزان، امید جان و سرپنان، باران رحمت دائمه، عهد نیایش با خدا. مالک خراسان رزان، امید جان و سرپنان، باران رحمت دائمه، عهد نیایش با خدا. چشمه خوب زلال، دیلیای بندر تا شما، گرمای غیرت آفرین، دنبال روزی حلال. از شرق تا غرب وطن، گردون به دور یک هدف، هر راب و هر بند و زهن، پرچم نشونی از شرف، هر راب و هر بند و زهن، پرچم نشونی از شرف. نقشی بگین از خو گذشت تا خدا، قامت بلند و نازنین، گل با گل سر زمین، در عاشقی نقشی بگین از خو گذشت تا خدا، قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و نازنین. ابو یا سلطا، یا لرزگی در دلتا، در روزگار همدلی، صدا صدای بلتا، صدا صدای بلتا. یک آسمون سر و جوان، زخمی به جان و مهربون، دستا و دستا فرش شگه، مردون مرد جا بدون، دستا و دستا فرش شگه، مردون مرد جا بدون. لبون از بخو باید جون هم بگذاریم، فرمان دین آزادگی با هم دگر یک گوهری. لبون از بخو باید جون هم بگذاریم، فرمان دین آزادگی با هم دگر یک گوهری.
سینه و سینه گنج را، دنیا بدون ما با همی، مردایم و چشمان با، دنیا بدون ما با همی، مردایم و چشمان با. با کی مقدس در جهان، تو بشخن سایبون، ایران عزیزن خاطرش
خورشید و ماه و کهکشان، خاکی مقدس در جهان، افتاب عشق سایبون، ایران عزیزم خاطرش، خورشید و ماه و کهکشان. گل با گله نیست در زمین، در عاشقی نقشی بگین، از قوم گذشت تا خدا قامت بلند و نازنین. گل با گل سر زمین، در عاشقی نقشی بگین، از قوم گذشت تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و نازنین.
این نکات ارزشمندی که جناب عالی بیان کردید به عنوان مقدمه بحث، یه قدری سابقه و تجربه خود جناب عالی مرور بکنیم، از خودتون برای شنوندگان ها بفرمایید، از شرایط خانواده‌ای که درش به دنیا اومدید، از کی وارد کار اقتصادی شدید، کار بازار رو از کی و چگونه شروع کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
البته ما در خلال بس قطعا باید برگردیم، خیلی از این نکات ارزشمندی که در ابتدا بیان کردید ازش استفاده بکنیم، در ادامه بتونیم که به صورت مستقی بیشتر در موردشون صحبت کنیم.
عرض شد که من دوران زندگی به ویژگی خاصی هست، خاصشم از این جهت هست، در یه خانواده روحانی متولد شدم و عرض شود که یک قسمت از همراه با پدر، همراه سیر تحصیلات پدر، همه چی متحرک بودیم.
یعنی شما هم تحصیلات مذهبی دنبال میکردیم؟
حالا عرض میکنم، خب یه مدت ما در قم بودیم، یه مدت رفتیم نجف همراه پدر.
متولد چه سالی هستی شما؟
من 1328. بعد دوباره برگشتیم ایران، یه مدتی در حضرت عبدالعظیم شهر ری بودیم، یه مدتی اومدیم تهران و همینطوری سیر سلوک همراه پدر داشتیم. من دوران تحصیلات دبستانی ما کلاس اول تا سوم رو نجف خوندم، من از بچگی رفته بودم.
متولد قم هستین شما؟
متولد قم هستم. عرض شود که بعد برگشتیم قم، دوباره کلاس چهارم و پنجم رو و ششم رو ابتدایی رو تموم کردم در قم، در یکی از مدارس خوب قم، مدرسه اوحدی بود، اون موقع مشهور بود. بعد دبیرستان که خواستیم بریم به عناوین مختلف امکان نشد، یعنی پدر یه روحیه دیگه ای داشت، خواست من برم روحانی بشم، درس حوزه رو بخونم. من دنبال بودم که حتما دنبال درسای زبرم. من یادم کلاس پنجم دبستان که بودم پشت کتابا می‌نوشتم، اسمی نوشتیم کتاب مالکه می‌شدم، دکتر یحیی آلسا، از همون کلاس پنجم دبستان یه علاقه ویژه‌ای داشتم. بالاخره با پدر هم به دلایل ویژه دیگه مالی و اینا یا به دلایل مختلف نشد که شما، من مدارس دولتی نمیذارم بری، تو باید ارشد که یه جای خوبی تحصیل بکنی. برای مدارس خصوصی هم در قم یه جا هست، مدرسه دین و دانش مرحوم آقای بهشتی بود، اونم هزینه سنگینه ندارم، البته یه مقدارم چیز میکرد که بلکه من بیام برم اونجا. منو گفتم نه، ما باید برم درس کوپولو، روحی خاصی هم داشت بدارم.
موافقت کردن که حوزه نرید؟
آره، متقوم خودت خودتو باید اداره کنی. من دیدم خب اون زمان ما یه دوره بود به نام اکابر متفرقه، هر سبت که وزارت آموزش برش دوره هر شش ماه شش ماه یه امتحانی میکرد، کلاس به کلاس میرفتم بالا. منتها پیر مردا و بزرگا اینا که روزا کار میکردن شبا میرفتن کلاس اکابر، اکابرین بزرگا شبا نمیخوندن، سر شش ماه بدون که کلاس برن بیان میامدن امتحان میدادن. رفتم یکی از این کلاس اکابر ثبت نام کردم، خب پول میخواست، رفتم. از اینجا شروع میشه. همسایه من یعنی نونوایی بود، اونجا شاگرد نونوا شدم، شاگرد پادوی نونوا شدم،
همون شاگردی که در مورد صحبت کردیم.
آره، شاگرد نونوا شدم.
خودتون این کار رو پیدا کردید یا پدر؟
با پدر رو با بالاخره باید موافقت میکردن دیگه، بالاخره رفتم عرض اونجا شده شاگر پادو شدم. یعنی شاگر پادو یعنی چی؟ روزا صبح زودتر میمدم
نونوایی خود به خود زودتر باید باز بشه.
جارو میکردم عرض شد که از حایل قضای ظهرشون و آبگوششون رو تنظیم میکردم، فرا میکردم. بعد که کارم تموم میشد اونو صبح نوموها مردم نوم میکردن، مثلا ساعت 9-8 به بعد اینا یه سری اینو باز نونوایی مشغول بود، نوناشو من میذاشتم سرم، 40 تا مثلا 50 تا نون سرم میرفتم پشت قبرستان نوی قوم، یه محل چیز قوم، اونجا نون میفروختم دونه دونه به مردم، اونجا نون میفروختم و بهش برمی داشتم میدن دوره سر زور خواست شاید پادای نوایی بودم. عرشت که روزی 25 ریالم میگرفتم، این چیزا رو جمع کردن چبا میرفتم حقوق مرز اکابره میدادم. توی 6 ماه اول رفتم امتحان دادم، هفتم می گرفتم. بعد دیدم که خب اینطور راه افتاد، به پدرم برای چیزی بشه گفتم خیلی خوب میرم درس حوزه رو میخونم، هم درس حوزه رو میخونم هم هر ساعت که کار میکنم هم هر ساعت که
درس مدرسه یو کلاسیک
کنم. پدرم گفت که نمیخواد بری کار کنی، خیلی خوب برو. زار اومدم ده هر دوانه درس حوزه میخوندم، دیگه وقتم داشتم که برم برای درسای متفرقه را بخونم. توی این مدت پدر مهاجرت کرده از قوم به حضرت عبدالعظیم. حضرت عبدالعظیم که اومدیم خب
اصلا شما 6 ماه تقریبا در نانوایی شاگردی میکردیم
تقریبا دیگه، آره 6 ماه یا حدود خورده بیشتر کم تر دیگه همون حدود،
ولی خب تو روحیه اثر گذاشته بود، کسب تجربه.
بله. بعد تو همون موقع هم که دبستان بودم عرض شد که همون کلاس چارم و پنجم تابستونا میدم دست فروشی میکردم، بلال میفروختم. عرض شد که سر کوچه‌مو میذاشتم بلال میفروختم، یا
مثلا قبل از این اتفاقات این
بله، یا فرفره درست میکردم، یا دانه فرفره های دستی کاغذی درست میکردم، مادرم هم کمک میکرد با هم دیگه فرفره میفروختم. یعنی آموخته بودم با همین این کارهای جاری.
خودتون این تصمیم رو گرفتید که این کار رو بکنید در تابستون ها؟
آره دیگه، فضا اینطوری بود، اینطوری بود که عرشت. نه پدرم هم یه روحیه اینطوری داشت، حالا عرض میکنم پدرم پول مفت، آره پول مفت کسی نمیدن. حالا همینجا عرض کنم یه برادر شهید ابوالحسنمون یادم یه مدت اومده بود تهران بودیم، میگفت که آجا به من یه مثلا هفتگی 5 ریال به من بده. آجا گفت خب بله شما پول لازم داری، ولی من پول مفت کسی نمیدم، برو یه کاری بکن که من پول بدم. یه فکری کرد، ما یه دونه درخت داشتیم، درخت گیلاس تو خونه داشتیم، تازه گل داده بود، این گنجشکا میمدن این دوتا گل اینا میزدن، از این خیلی ناراحت بودیم داشتیم، برو دوتا گنجشک بزن بیا که عالم دوتا گنجش کم بشن تا بیام هم از اونان
پول مفتم نباشه،
پول مفتم نباشه. یعنی این فضا تو روحیش بود. بعد اومدیم ارشاد حضرت عبدالعظیم اونجا، خب من در سلویگی هم میخوندم. یه روز یکی از بستگان ما که تو محیط های فرهنگی اینا بود اومد دید وسط روز من خونم، گفتش که تو مرسه نرفتی؟ گفتم نه من مرسه نمیرم. چرا؟ گفتم که دارم درس طلبگی اینا میخونم. گفت خب درس طلبگی، حالا بالاخره یه خورده ذهنیتش ذهنیت خود من بود. گفت بی برو مرسه؟ گفتم برو، من راستش دلم میخواد برم، ولی حاج آقا مخالفت نمیکنه، موافقت نمیکنه. خب من میرم حاج آقا صحبت میکنم. اومد با حاج آقا صحبت کرد، حاج آقا بسیم شو درسی بخونیم فلان بلو فلان بلو، خلاصه موافقت حاج آقا رو گرفت که ما رو بیاره هر ساعت که بری دبیرستان. چون آشنا بود برادر مرحوم آقای روزوه رئیس دبیرستان علوی، ما رو آورد هر ساعت که دبیرستان علوی، خلاصه قبلا زمین سازی اینا کرده بود و خلاصه ما رو دبیرستان علوی ثبت نام کردن،
علوی معروف.
خب من وضعیت روحی و درسی من بد نبود، اونا دیدن نه آدم اون جنمی که میگن، نه آدم چیزیه جلوززر جنمداریه میشه،
علوی به این راحتی قبول نمیکردن،
قبول نمیکردن،
مصاحبه
میکردن،
شناسایی میکردن،
شناسایی. و خلاصه منتخب بود، خلاصه انتخاب شد رفتیم دبیرستان.
هم دوراتون کیا بودن؟
هم دوران همه مشهوره،
به همین دلیل میپرسن.
هم دوران آیه، حالا بذار از این بگذاریم،
بعدا یادتون اومده؟
نه یادم هست ولی تحفظ دارم بگم. عرشبت خدمتون که
رفتید علوی.
علوی حالا منزل کجا؟ حضرت عبدالعظیم. دبیرستان کجا؟ دروازه شمران تهران، فخرآباد. من باید هر روز قبل از ساعت 8:30 باید من دبیرستان باشم. صبح عرشبت که مثلا 6:30 صبح را میافتادم، میمدم یک خط سوار میشدم، میمدم تا این شوش، فاصله بین شوش تا مولوی رو خب صاحب جمع میدویدم هر روز. بعد میرسیدم اتوبوس، اونجا سوار میشدم، عرض شود که اونجا میرفتم دبیرستان. بعد همین آقا عرض شود که اومد بررسید کرد، ماهی 20 تومن به من کمک میکرد تا یه مدت مدیدی. عرض شود که من هم این هزینه رو خود با داشته باشم، هم ظهرا نهار بخورم. زهرا میبودم سر دروازه شمرو، یه دونه لبنیاتی بود، یه کاسه ماست میگرفتم و یه مقدار مثلا مربای چیزی میرفتم و مسجد فخرآباد اونجا میشستم، چون بچه های دبیرستان علوی همه از بچه های خلاصه اغنیا و اینا بودن و نهار اونا وجود داشت. من برای اینکه اون چیز نشه میبودم بیرون، میرفتم اونجا خودم نهار رو میخوردم، بعد برمیگشتم. خلاصه با این وضع من
تحصیل رو ادامه دادم.
حوزه رو ادامه میدادم چون خیلی موثر بود. عرض شد که تا دیپلم رو گرفتم. من دارم شرح زندگی رو میگم چون تو همه اینا هم نکاتی هست،
یعنی
نکاتی که هست که موثره. عرض شد خدمتتون که خب پدر من یادم انقلابی بود، جزو رجال انقلاب بود و دائما بارها میرفت منبر، میرفت زندان، همین کارش این بود. ما یه خانواده نه نفره بودیم و زندگی درآمدی حاج آقا هم درآمد مستمری که نداشت، یه مدت توی فرهنگ چه مدارس قدس و اثنا عشری بود. اون زمانی که کار میکرد حقوق میگرفت، زمانی که نبود دیگه هیچی نداشت،
درآمدی نداشت.
نزدیک های اواخر این انقلاب میخواست سامان پیدا کنه، خب دیگه زمینه خیلی پرشور بود. پدرم میخواست بره، اوج فعالیت های مبارزاتیش بود، از طرف نگران این نه نفر خانواده بود. یه خودم خانواده ما قد بودن، یعنی پدر نمیخواست کسی به ما خودسه کمک کنه، چیز کنه، این تیپی ها رو نبود خیلی. همه ایم هم همینطوری بار اومده بود. عرض شود خدمتتون که من اینو درک کردم. حالا من دانشجوام، دانشجوی عرض شود که بازرگانی هستم
در تهران.
دیدم پدر میخواد بره، دل نگرانه و منم کارش قبول داشتم که کار درستیست، باید
معتقد بودید به
معتقدم خود منم تو کارهای دانشگاهی همین کارو داشتم. پیش خودم یه تصمیم گرفتم، اینجا رو میخوام چون تصمیم گرفتم که ما بین دو چیز مخیریم، من هم برم سراغ کارهای سیاسی و عرصه‌ای مبارزاتی، پدرم بره و ناقص، یا اینکه من بیام پدرم موثرتره، نقش جدیتر داره، من بیام این خانواده رو تعهد کنم ادارش و اون بره سراغ اون کار.
شما فرزند بزرگ بودی؟
من فرزند بزرگ بودم. اومدم به پدر گفتم که پدر من میخوام با تو یه معامله کنم. گفت شما بوده چی میخوای با ما بکنی؟ گفتم که من میفهمم تو در چه وضعی هستی، میخوای بری کار مبارزاتی انجام بدی، نگران ما هستی و همینطور موندی. گفت خب که چی؟ خیراز میکنم. خیلی اینطوری بود، خود بود که چی. گفتم بهش من اومدم بهت بگم که فکر تو رو راحت کنم، من این خانواده رو اداره میکنم، تو بلو مورو کار سیاست مبارزاتی یه شرط. گفت شرطت چیه؟ شرطم این است که خدا هرچی بهت داد از ثواب و اجر 50-50. این هم ذهن کاسبکارانه و ذهن
کار اقتصادی.
گفتم 50% مال تو، 50%. این عشق تو ششش جمع شد، چی آدم نمیره، خدا رحمتش کنه،
روش میشم
به دو جهت. یه جهتش این بود که یه بچه‌ای داره، حالا اون موقع سن من چقدر 19 سال یا یه خود مسئله 20 سال فرض کنم حد اکثر، که انقدر جنم و جربوزه داره که میگه من یه خانواده 9 نفره رو اداره میکنم.
شرایط رو درک کرده و
شرایط رو درک کرده،
تعهد میده
که میتونم بیام این کار رو اداره کنم.
Thank you.
نکته دوم این است که منو درک کرده که من اولویتم چیز دیگری است، گرفتارم. اومدن خب باشه، دست دادیم به همو،
معامله کردیم،
معامله کردیم، شروع شد معامله. اون رفت سراغ کارش، رفت کاره دوباره گرفتنش، رفت زنده.
ما... شما دانشگاه رو مجبور شدید رها کنید؟
نه دانشگاه رو
دانشگاه جای خود کار هم انجام کارم.
خب حالا من اومدم این خانواده رو، حالا بحثای همون ریزکاری های اقتصادی است که باید چه... خب این خانواده 9 نفره رو در تهران باید من اداره کنم با حفظ و غرور. خودم چی کار باید من بکنم؟ ده من چی بلدم؟ آورده من چیه؟ دم تو دانشکده 4 واحد ما حسابداری و بازرگانی و قیمت تموم شده و اصول حسابداری اینا رو خونده بودم. گفتم این چیز خوبیه، من میتونم هر سال برم یه جا حسابدار شم. اومدم تو خیابون ایران، آیه اتریان اترینژاد اینفر، این یه از این پرد کلکره و عرصمت که خواهد زیباری نمیفروف، در این حال تو مغازش این صندوق کمک هم داشت، صندوق وام میداد و میگره. یه من قبلا باش آشنا بودم، رفتم پیشش کنم آجا شما حسابات رو چکار میکنی؟ که گفت چطور مگه؟ گفتم من میخوام یه گفت خود خود نتوان. رفتم شدم حسابدار اونجا و صندوق رو شبا میرفتم اداره میکردم فرام. ولی دیدم این پولش
کفاف نمیده،
کفاف این زندگی رو نمیده. این یه رفیقی داشت به نام آقای ترابی که کارخونه پرده کرکره داشت، از این پرده کرکره نواری توی تهران نو. عرض شود که به این ریز میگم دلیل داره ها، به این ریزی دارم میگم. اونجا عرض شود که این میمد میرفت با این آقای ترابی، ما جنس از اون میخریدیم، این پرده کرکره و این رو سفارش میدادیم. میمد این دید که من اونجا نشستم، گفت کار حسابداری میکنی؟ گفتم خلاصه با من صورت که من اونجا لنگم، میتونی حسابای منم بنویسی؟ گفتم آره حسابتونم بنویسم. من دنبال یه هدف دیگه هم رفتم، شدم حسابدار همینجا. روزا میرفتم اونجا بیکاری حساب اونا رو مینوشتم. اونجا که داشتم این کار رو میکردم، دیدم زیرزمین این کارگاهش یه زیرزمین هست که یه دکارگری نداره که این استوار، این پرده، این چیزا رو میگن اسلب، این استوار رو میمیدو سلاخ میکنم، پرده کشی میکنم، پرده میسازن. رفتم سری زدم اونجا، دیدم آره اینا که اونجا دارن کار میکنن حقوق خوبی میگیرن. رفتم این آقای ترابی، گفتم آقای ترابی من این وقت بیکاری می که دارم میتونم بیارم اینجا کار کنم؟ گفت تو؟ گفتم آره. گفت بلدی؟ میرم یاد میگیرم چیزی نیست. اصلا رفتم و با اونام شروع کردم بیکاریام، این به 3 جا شد درآمد، درآمد اتری نژاد و درآمد حساب داشت، کارگریه پرده کرکره. خب یه مقدار پاسستم این جواب نمیده، این وضع خلاصه اشکال داریم، هی دنبالی بودم یه قضیه رو باید حل کرد. حالا تو این جریانات هم حوادثی که دوی خانواده اتفاق افتاد، ساواک اومد تو خونه ریخت، عرشد که خیلی کسافتکاری کرد، والدم اونجا سکته کرد و سکته همون سکته که هنوز که هنوزه، بالای 40 ساله، والده من یکی گوشته، یعنی لاله یکی گوشته تو خونه افتاده.
از اون موقع؟
از اون موقع. حالا نگهداری والده و بیمارستان و یه پا زندان دنبال حاج آقا بوده و که کجا هست، میگفتن زیر شکنجه مرده و فلان شده، یه سری مسائل
خبر نداشتین اصلا.
ندیگه رفت تا 4 ماه از هیچ خبرش نداشت، گفتن زیر شکنجه مرده و فلان شده. خلاصه داستان هم مفصل و مریضی والده و زندگی خانواده و همه چیز قاطی پاتی و همه رو بود من اداره کنم.
یه تعهد دادید
یه خیلی سفت اون روحیه که عرض میکنم، روحیه‌م این بود که من قول دادم پدر داره شکنجه میبینه برای انقلاب، منم دارم هر شبت که خانواده رو اداره میکنم برای انقلاب، یعنی باید